الحمد لله رب العالمين. در داوری بین فرمایش جناب سنایی غزنوی و سعدی که سنایی فرمودن خفته را غافل را نمیشه غافل دیگری بیدارش کنه، اما جناب سعدی میگویند که نخیر، میشه خفته ای خفته را بیدار کنه، ولذا پند و نصیحت میکنه که شما همیشه پند را نصیحت را از هر کسی از هر چیزی ولو از عالم بی عملی هم شده به گوشتون رسیده گوش بگیرید و عمل بهش بکنید. نفرمایید که خود این عالم عالم بی عمله، چه کار داری به بی عمل بودن او؟ اگر پند و نصیحتت به نصیحتش به کار شما میاد حتما گوش بگیرید، و ولو اینکه عالم بی عمل شبیه یک دیواری رو میمونه مرده است، یا از حتی دیوارم مرده تر خفته تر این طور. بعد آقا میفرمان به این که درسته که فرمایش جناب سعدی از جنبه این که انسان پند و نصیحت به پذیرت درسته، اما در این ادعایش که میگوید حرف سنایی غزنوی خفته را خفته کی کند بیدار ادعا کرده، این فرمایشش باطله، این فرمایش جناب سعدی را نمیشه پذیرفت، ولذا سخن سعدی به صورت خطابیه، به صورت پند و اندرزه، اما فرمایش جناب سنایی بر مبنای برهانه. برهان میگوید که تا کسی خودش واجد چیزی نباشه نمیتونه که اون کمال را، اون حقیقت را، هر چیزی را که میخواد به دیگری اعطا کند به او ببخشد. لازمش اینه که اول خودش دارا باشه بعد بهش بده. حالا اینجا هم این عالمی که ولو از جنبه عمل عمل نداره، اما اون اندازه را که فهمیده داره برای دیگری بیان میکنه، پس این عالم به همین مقداری که در مقام فهم است و ادراک است و آگاهی هست داره کمالی را، مطلبی را، فهمی را به دیگری القا میکنه. حالا ولو عالم بی عمله، که عالم بی عمل خودش از یک جهتی جاهل، مثلا خفته است، بیدار نیست، اون چرا که میگوید در مرحله عمل به کار نمیگیره، اما به هر حال اون لحظه که داره به دیگری القا میفرماید، حرف میزند، از اون جنبه که دانا هست داره داناییش را به دیگری منتقل میکند، به همون اندازه این آقا عالم بیدار آگاه و دارا هست، منتها داراییش در حد داناییه، همین اندازه میدونه چیزی رو فهمیده داره به دیگری القا میکنه میده. فرض قضیه مثل این که یه مجتهدی راجع به مثلا امور میت، اموات، خیلی درس خونده، به اجتهاد رسیده، تمام احکام شرعی او را هوه هوه از مآخذ ادله شرعی استخراج فرمود و برای دیگران بیان کرده، ولو اینکه این آقای مجتهد شاید در طول عمرش یک نفر انسان مرده ای رو نشسته باشه، پیش نیامده، هر کجا هم پیش آمده مردم احترام کردن، نه آقا ما میشوریم، شما زحمت نیفتی، برایشون تکلیف پیش نیامد بهش عمل کنه، یا امور فراوان حکم شرعی را در مورد کفن میت و قطعات پارچه های کفن میت گفته و فرمون، و چه بسا در طول عمرش شاید یک بارم که شده در مرتبه عمل خودش میتی رو کفن نکرده، براش پیش نیامد. خب حالا این به این به اندازه بگیم، چون مثلا حالا اون چرا که میدونه در متن خارج پیاده نکرده، کسی دیگر داره این احکام را از رساله او، از مثلا فرمایشات او میشنود، بگه تو خودت که یک عمر هنوز میت کفن نکردی چجوری داری برای ما حرف میزنی؟ و ایشون به همون مقداری که در مقام فهمیدن احکام شرعیه یافته است، و همون اندازه الان به حالت بیداری، هوشیاری، علم، شعور و آگاهی به دیگری تعلیم میده. اینه که پس درسته که عالم خفته از اون جنبه که عمل ندارد خفته است، اما از اون جنبه که درسی خونده، چیزهای فهمیده، فهمیدهایش را به دیگری انتقال میدهد که خفته نی. پس در حقیقت باز این عالم از اون جنبه که عالم است داره او رو بیدارش میکنه. بله، از اون جنبه که خفته است و خودش در مرتبه عمل پیاده نکرده، نچشیده، البته اون بخشش رو نمیتونه به اون کسی که از او میگیرد بهش القا کنه، برای اینکه خودش نچشیده نمیتونه که به دیگری بچشانه. و اما اینکه تشبیه شده، جناب سعدی فرمودن که انسان بر یک دیواری اگر مطلبی نوشته شده از او پند و نصیحت میگیرد، با اینکه دیوار خفته است به این معنا که علم نداره، آگاهی نداره، اون چی که بر روش نوشته شده خودش دارا که نی، ذات دیوار که عالم نی، بلکه این روی دیوار یه رنگیه، مثلا مرکبی اونجا نوشته شده، نقشیه بسته شده، اون رو هم آقا در مقام تحلیل می‌فرمایم به این که همون نوشتم بالاخره از قلم یک انسان آگاهی پیاده شده، و همین مقدار انسان آگاه معد است برای کسی که از ناحیه این نوشته میخواد پند بگیره. پس باز همچنیست که غافل غافلی را بخواد بیدار کنه، خفته‌ای را بیدار کنه. از اون جنبه که دیوار است و جماد است و خط است و نقش است و عرض است و این گونه اموره، بله خفته ای. اما از اون جنبه که همین خط را یک انسان عالمی نوشته، این جمله را یه انسان عالمی فرموده، مثلا متن یه حدیثیه از زبان معصوم نقل شده، پس از اون جنبه که نویسنده این خط، گوینده این جمله عالم است و بیداره، به همون اندازه علت معده میشه که من و شمایی که این خط رو میخونیم و بیدار میشویم و به مثلا مطالبی پی میبریم، به همون اندازه بیدار میشویم. پس همچنیست که باز اونجا دیوار صرفا جماده، پارچه جماده، نوشته نقشه، اینا خفته باشن، خفته ها دارن خفته رو بیدار میکنن، نه. پس بازم دست یه بیداری تو کاره، یا نویسندش بیداره، یا اون که این جمله رو فرمود عالم است و بیداره، داره بیداری میده. پس محال است که خفته سبب بیداری خفته گردد و جاهلی معد مستکملی بشود، هیچگاه نمیشه. و عالم غافل از این حیث که غافل است جاهل است، ولذا از حیث جهلش نمیتونه دیگری رو بیدار کنه، از اون حیثی که بیدار هست دیگری رو بیدار میکنه. البته مرد باید پنده بر دیوار رو در گوش بگیرد، اما اون پنده بر دیوار مثل این خط بر کاغذ است که عاقلی بر دیوار نوشته است، همچنیست که یه نفر جاهل او رو نوشته باشه. و گفتیم عالم که معد است به اون اندازه که عاقل و بیدار است معد است، نه بدون وجه که خفته غافل. ای الان مثلا فرض استاده، از این جنبه که الان توجه داره و مثلا داره القا میکنه، این الان عالمه. حالا یه وقتی به خوابم رفته، در هنگام خواب که دیگه کسی نمیگه ایشون الان خفته است، خفته رو بیدار میکنه که، نه خیر. پس آگاهی و بیداری هر کسی به لحاظ اون جهتی است که توجه نفسش حاکم باشه، ولذا عالم از اون جنبه که عاقل و بیدار هست معد است برای متعلم که که او رو به سوی کمال میبره، نه از اون جنبه که یه وقتی حالا خوابش گرفته، یه وقتی توجه نداره. جناب عالی معلمی، اون لحظه‌ای که سر کلاس هستی و داری به شاگردای مدرسه و دبیرستان و دانشگاهت القا میفرمایی، اون لحظه جناب عالی معدی برای اینکه ایشون آماده بشه علم رو از ماورای طبیعت بگیره. اما الان که تابستون شده، تعطیل شده، سر کلاس نیستی، در امور دیگر هستی، الان که در حال بیدار کردن اون شاگرد نیستی که، پس اون لحظه که بیداری علمی داری، داری بیدارش میکنی. الان که کاری به مدرسه و دانشگاه و کلاس نداری که، الان موعد برای بیداری اون نیستی که. خب روی نه بدون وجه که خفته غافل است، لذا باید داوری کرد که حکم حکیم سنایی برهانی است، راسته. هیچگاه خفته از اون جنبه که خفته است نمیتونه که خفته ای رو بیدار کنه، جاهل از اون جنبه که جاهل است نمیتونه که کسی رو عالم کنه، بله از اون جنبه که بیدار هست و هر مقداری که دانا هست میتونه دست دیگری رو بگیره و بهش آمادگی بده که نفس او صورت علمیه رو از ماورای طبیعت بگیره. ولی و قول شیخ سعدی خطابی است. الان میبینید هر دو بزرگوارن. حالا همچنیست که جناب سعدی حرف برهانی نداره، داره، اما این بخش از فرمایششون که به جنگ جناب سنایی رفته، حرف ایشو خطابیه، حرف سنایی برهانیه. خدا توفیق عطا بفرماید انشاءالله یه مقداری مسائل منطقی رو که بخونید در صناعات خمس میفرماین که شما وقتی فرمایشاتی که میفرمایید، هر جمله‌ای که از شما صادر میشه، بالاخره به صورت یه قضیه است دیگه. آدم که صبح تا غروب نمیشینه آقا مفرد حرف بزنه که. اصلا صبح بلند شدیم تا غروب بگیم آب، آسمان، خدا، زمین، شما، من. هیچ کس اینجوری معطل نمیشه، میگه آقا از این کلمه های مفرد جدا جدا بی ارتباط شما چی میخوایی؟ تو چرا می وقت داری؟ چرا عمری داری مصرف میکنی؟ بی خود نشستی داری مفرد اسم اشیا رو میبری، نتیجه که چی؟ بگی آب، خاک، زمین، آفتاب، هوا، مو، چشم، دست، گوش، خودکار، قلم، خیابون، بیابون، به کار کی میام؟ بالاخره باید فرمایشی میخوای به صورت علم در بیاد، علم حکم میخواد. آقا من آمدم، شما رفتید، فلانی اومده، این یکی درس رو خوندیم، اون جمله اینجوری شده، اون مطلب این شد. الان میبینی همش به صورت جمله است. حالا یا جمله به صورت جمله فعلیه است، یا جمله اسمیه است، یا فعل و حرف، اینها مثلا قاطی میشه. بالاخره باید به صورت این نسبتی موضوعی محمولی و نسبت حکمیه یه چیزی باشه که آدم یه چیزی دستگیرش بشه. تا شما نفرمایی که فلانی آمد، خب بگی فلانی آمدن، رفتن، خوردن، آخه معلوم نمیشه که فلانی اومد یا رفت. ولی وقتی فرمودی فلانی آمد، یک مطلبی، یک قضیهی، یک حکمی تحقق پیدا کرده. ولذا شما شبان روز در مقام گفتارتون دارید به صورت قضایا حرف میزنید، هیچگاه به صورت مفردات حرف نمیزنید. حتی در فهم مفردات هم میبینید که به صورت قضیه میگید. آفتاب چیه؟ آفتاب اون جرم کروی است که در آسمان است و روشن است و روشنایی میدهد. پس این حال جمله شده، قضیه حملیه شده، بشکافی چند تا قضیه حملیه است. برازا سر تا سر مردم شبان روز دارن به روش منطقی حرف میزنن، فرمایشاتشون یا به صورت قضایه حملیه است، یا به صورت قیاس استثنائیه، یا به صورت قیاس اخترانیه، یا قیاس حملیه. اینا نوعاً کار مردمه. اگر فلانی آمد منم میایم، اگر فلانی نیامد من نمیام، جمله جمله شرطیت. یا این عدد یا زوج یا فرده، اگر فرد است خب زوج نیست، اگر زوج است خب فرد نیست. این قیاس قیاس استثنائیه، کذاییه. خب اینا منفصله است، منفصله حقیقیه است، مانعت الجمع، مانعت الخلو، اصلا تمام حرفات و منطقیه. صبح تا و غروب دارید حرفای منطقی میزنید. این جمله هایی که شما دارید میفرمایید، هر جمله شما موضوعی داره، محمولی داره، مقدمی داره، تالی داره، قیاس اگر باشه صغرایی داره، کبرایی داره، نتیجه ای داره. تمام اینا منطقی. بعد آقای منطقی میاد تمام این جمله رو تک تک بررسی میکنه، میگه این جمله های شما یا یقینیه یا غیر یقینی است. هر جمله ای بگی، میگه این جمله اگه یقینیه، این یقینیش ببینیم از کدومی که از مقدمات اولیات، فطریات، بدیهیات، مشاهدات، مجربات چه هست، وجدانیات. اگه از این گونه امور باشه میگه این جمله یقینی، اگر نه یقینی نباشه حدس میزنم پس از حدسیات، خیال میکنم از متخیلات، احتمال میدم. مثلا باید بیفته ببینیم کدوم یکی از مشبهات و از قضایا. اون وقت میاد تمام حرفای شما را اگر یقینی باشه میگه اون چه نتایجی که میگیرید همه میفته در بخش برهان. اگر یقینی نباشه حرفا، میگه آقا این حرفای شما یقینی نیست. خوبه برای پند و موعظه، خوبه در باب خطابه به کار میاد، برای منبر و موعظه کردن و روزه خونی کردن خوب. ولذا بارها برسون رسوندم شما حقایق دین را فقط نمیتونید از منبرها بگیرید. منبرها جنبه خطابی داره. خطابه به اون فرمایشاتی میگویند که فرمایشات یقینیات نیست، بلکه از باب تعبد مثلا به بزرگان، اطمینان به فرمایشات بزرگان این حرفا رو نقل میکنیم. فلان روایت اینجوری میگه، مردم اینطوری باشید، میگن دروغ حرامه، شما هم دروغ نزنید. ائمه ما فرمودن کسی دروغ بزنه به این صورت در میاد، پس دروغ نگید. کسی بخواد مال مردم بخوره به این شکل در میاد. آقا دلیلت برهانه و من از اهل بیت شنیدم. داره به اعتماد فرمایش بزرگان، حکما، انبیا، اولیا، سفرای الهی داره حرف می. اینا میشه جزء خطابیات. وقتی افتادیم در خطابیات، اون وقت گرچه برای شخص راه بازه که یه وقتی روایتی رو، آیه ای رو که داره نقل میکنه صرف نقل آیه و روایت هست میشه خطابی، اما یه وقتی در فهم آیه و روایت میره به سوی تحقیق، اونجا دیگه سر از برهانیات در میاره. این نه به این معنایی که عرض کردم، نه به این معنا باشه که خطابیات یعنی اون چرا که اهل بیت میگوین خطابیه، اون چی که انبیا میگوین خطابیه. نه، منی که دلیلش رو نفهمیدم و به صرف این که اطمینان دارم به یک حکیمی یا به یک امامی یا به یک معصومی دارم حرف او رو برای مردم نقل میکنم، من دارم خطابی حرف میزنم، نه اینکه حدیث و احادیث و روایات و آیات خطابیات باشه. روایات و آیات متن برهان است و عرفان است و قرآنه، اونا اونه. اما من به صرف این که از این آقایون اطمینان دارم، دارم حرفشون رو برای مردم نقل میکنم و به مردمم میگم آقا این حرفا رو بگیرید عمل بکنید. من دارم حرف خطابی میزنم. بس حالا یک کسی بگه آقا این که امام معصوم میفرماید فلون گناه رو کردی به فلون شکل محشور میشوید، دلیلش، برهانش، حجتش چیه؟ خب اینا دیگه دلیلشه. اینا دیگه باید بیای سیر معرفت نفس میکنی، بعد میگی آقا علم و عمل بر اساس برهان قطعی جوهرند و انسان سازن. علم جوهره یعنی چه؟ عمل جوهره است یعنی چه؟ انسان رو میسازه یعنی چه؟ اینا به برهان پیاده میشه. یه وقتی اینجوریه، اینا دیگه میبینید منبرها این حرفا رو نداره. نه، یه آقای روحانی رفته بالای منبر، کسی از دنیا رفته، به تناسب مرگ اون آقا داره مردم را راجع به مرگ و قیامت و عاقبت و اینها پند و نصیحت میکنه. این خطابیات. آقا جوان عزیز، شما معارف و حقایق دین را نمیتونی از این منبرها اخذ کنی، برای اینکه منبری و خطابه و کلان لفظ خطابه آمده در اصطلاح ما شده سخنرانی. این سخنرانی یعنی خطابی حرف زدن، وگرنه اون که برهان حرف میزنه رو نمیگم سخنرانی. اصطلاح سخنرانی که الان معروف شده این مربوط به صنعت خطابه است. یا مربوط به صنعت جدل، یا مربوط به صنعت شعر، یا مربوط به صنعت مغالطه است. یه وقتی یه کسی سخنرانی میکنه اصلا حرفای مغلطه بازی میزنه، هیچ، این آقا سخنران و شعری شاعری. یه وقتی کسی سخنرانی میکنه، سخنرانش سخنرانیش داره هنگام مجادله است، داره با یک مطلبی با یک کسی دعوا میکنه، تو چرا اینجوری گفتی، اون چرا اینجوری گفته، به این چیز نباید باشه، میشه جدال. پس سخنرانی او سخنرانی جدلی است. یه وقتی هم نه، سخنرانیش خیال بافیه، نشسته برای مردم یه چیزهایی را جفت جور میکنه که اصلا ترقوتی هیچ عطاری پیدا نمیشه. اینا را از کجایشون میگیره میبافه به خورد مردم میده، مثل پس حرفای شاعران زدن تخیلی، نشسته و نمیدونم ماست و دروازه رو داره به همدیگر میبافه که اینجوری حرف زدن. معلوم میشه آقا سخنرانی شعری داره، تخیل. یه وقتی هم نه، سخنرانی داره روایت میخونه، حدیث میخونه، مطلبی رو از بزرگان نقل میکنه، خاطره‌ای نقل میکنه، حالات بزرگان رو، چه اینها سخنرانی خطابی است. هیچ یک از این چهار قسم نمیتونه حقایق دین رو تبیین کنه. اون دو قسمش که باطل، شعری و تخیلی بشینه خود ببافه، اونام هرگز نمیتونه مبین دین باشه. اینها رو باید به طور کلی، این گونه سخنرانی های تخیلی رو باید ریخت و کنار ریخت. این اصلا به درد هیچ کی نمیخوره. اگه سخنرانی باشه جدلی باشه، جدالش هم اگر در محدوده خودی هاست، اینا رو هم باید جمع کرد و دور انداخت، به کار نمیاد. اما یه وقتی جدال، جدال احسن باشه، جدال حق در مقابل باطل باشه، اونا خوبه. حرفای جدلی قرآن هم داره، جدال احسن، اونم جدال احسن تا جایی که شما حرفات رو روی مبانی منطقی و فلسفی پیاده کنی. وقتی دیدی طرف داره سر به لجبازی و عنودبازی و دیگه داره به مثلا آبروریزی هم دیگر رو به بد و فحش میکشه، از اون به بعد جدال غیر احسن، سخنران حق نداره که خودش رو به سوی جدال غیر احسن ببره. تا اون جایی که میتونه جدال احسن بکنه، مثل اینکه جناب رسول الله در قضیه مباهله به جدال احسن رفتن، بسیار خوب، من حرفم اینه، منطقم اینه، برهانم اینه، دلیلم این، قبول نمی‌کنی؟ بیایید بشینیم همدیگر نفرین کنیم. من بگم خدایا حق با منه، و لعنت خدا بر کسی باشه که دروغ میگه. شما هم بگو حق با منه و لعنت خدا بر کسی که دروغ میگه. بعد ببینیم این نفرین کدوم رو میگیره. هر کدوم رو گرفته معلومه باطل. اون کسی رو که نفرین نگرفته سالمه، معلومه حق. جدال احسن تا به سرحد مباهله هم میکشید. اما اصل دین را باید برهان بیان کنه. اصل دین را باید برهان بیان کنه. ولذا سخنرانی های برهانی اون سخنرانی هاییست یا بر اساس اولیات باید حرف بزنه. دیگه شما با مردم حرف بزنید، الان ببینید در معرفت نفس چجوری شروع شد. آقا ما هستیم نیستی؟ خب اگه بحث داری بیا بحث کن. جناب علی هستی یا نه؟ من هستم یا نه؟ این آقا هست یا نه؟ این حیوان هست یا نه؟ این درخت هست یا نه؟ این از اولیات شروع شده. من هستم، جز من هستم، غیر من همه هستم، منم میفهمم که هستیم، میفهمم که دیگرانم هستم. پس از این نقطه آغازین که جزء اولیات بدیهیات مسائل روشن، هم قبول دارن، هیچ کی نیست جز این که یک گروه گفتیم سوفسطایی بودن، اون رو هم که روشن شده نخیر، اصلا حرفشون مربوط به انکار اولیات نبود، برگشت میکرد به مسئله صادر اول که در بحثش گذشت و در این شرح معرفت نفس که چاپ شدن برستون رسوندی. ببینید این جور حرف زدن صاف از مسائله، یا فطریات، یا وجدانیات، یا اولیات، یا بدیهیات، یا مجربات، یا مشاهدات استفاده کردنه. یه چیزی باشه که هیچ کس انکار نداشته باشه. به هر کسی هم بگی میگه بله در این حد یقین دارم. بگیم آقا جماد این اندازه است، جسم داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، طول عرض و عمق داره، اما رشد نداره، میگه خب بله قبول دارم. راست این قطعه سنگ قبول. نبات چی؟ نه رشد داره، اما ادراک، دیدن، شنیدن، درد، لذت اینها داره؟ نه خیر. پس چون رشد داره اسمشو میذاریم نبات. آقا این اندازه رو قبول داری؟ بحثی غیر از این داری؟ اگه داری بفرما من استفاده کنم، اگه نداری پس از این مطلب عبور کنیم. این مقدارش یقینی میبینید، میپذیریم، میگیم بسیار خوب قبول. یه پلن بالاتر بریم راجع به یه موجود دیگر حرف بزنیم، حیوانات چطوره؟ میگه اونا جسم دارن، حجم دارن، رنگ دارن، پس مثل جمادن؟ نه، اسمشون رو بذاریم جماد. نه خیر، آخه برای اینکه رشد نمو هم دارن دیگه، اسمشو بذاریم نبات. میگه نه خیر، کمال اینا رو دارن، بالاتر دارن. نه، ادراک دارن، میفهمن، میبینن، میچشن، میخورن، راه میرن، با خودشون حرف میزنن، یعنی به زبان خودشون. بعد هم درد دارن، لذت دارن، پس اسمشون چی بذاریم؟ حیوان. ببینی از اینجا شروع میکنی، طوریست که دیگه کسی نمیتونه بحث را منحرف کنه. این دیگه خطابه نیست، ای برهانه. بعد وقتی قیاس تشکیل میدی، قیاست چون بر مبنای جمله های برهانیست، ولذا قیاس شما میشه قیاس برهانی. اگر قیاسی تشکیل بدی، آقا مردم اینجوری میگوین فلانی آدم فلانی، آقا مردم میگن، این جزء مقدمات مشهوریه، مشهوری به کار نمیاد. الان مثلا هر چی آقا بگه آقا فلانی اینجوریه، خب چرا؟ برای اینکه همه مردم دارن میگن. خب بگن، این فرمای شما برهان نیست، چون همه مردم میگن پس فلانی اینه. نخیر، این پسی که شما میگید پس برهانی نیست. حالا ببینیم، اگر از مشهورات معلوم میشه پس خطابی. ولذا خیلی از حرف زدنها و نتیجه گرفتنهای روزمرگی مردم اینا همه روی مبنای خطابیاته. اگر کل مردم هم یا در جدلیات غرقن یا در شعریات غرقن، میبینی آقا ناگهان شایعه شده. چجور ریشیابی میکنیم؟ میری میبینی هیچ اساس ندار، همه هم دارم میگن. این میشه مشهور بیریشه. بعد بر اساس این مشهور یا افراد رو بلند میکنیم، بالا میبریم، یا پایین میاریم، زمین میزنیم. این بالا بردن ها و زمین زدن ها، بالا بردن زمین زدن برهانی نیست، اینا خطابیه، جدلیه، شعری، تخیلی. ولذا خوب اجتماع رو غربال کنی، یا اجتماع شعری هن یا اجتماع خیلی خوبی باشن خطابی هن، یا اجتماع جدلی هن، که الان بیشتر اجتماع جدلیه و بیشترم اجتماع شعری. از اجتماع خطابی هم تازه کم داریم، برهانی که چرس کنن، یعنی غربال بشه اجتماع را. نمیدونم از 100% امور روزمرگی مردم آیا 1% هم میشه برهانی پیدا کرد یا نه را خبر ندارم. خیلی با زحمت کشید. ولذا گای میشه حکومت برهانی نیست، حکومت شعریه، حکومت تخیلیه، حکومت خیلی اگر خوبی باشه. پند و نصیحت و مردم خوب باشید، با هم باشیم، انسانیم، در کنار هم زندگی کنیم، مسالمت آمیز باشه. این حرفایی که الان هم زده میشه مثلا در روابط کشورهای خارجی که حسن همجواری و مسالمت آمیز، اینا همه تازه میرسه به سرحد خطابه. خیلی زور بزنیم میشه در حد خطابی. ولذا حکومت ها هم یا حکومت های خطابی هن اگه خیلی خوب باشن، یا حکومت های جدلی هن، جنگ و دعوایی هن، یا حکومت های شعری هن، عجیب در تخیلات هن، یا حکومت های اون یکی دیگر. ولذا حکومت برهانی کم پیدا می کنی. ولی تو پیغمبر اکرم حکومت برهانی بود، اما بعد از رسول الله دیگه حکومت شده حکومت جدلی. برای اینکه آقا میگن همه مردم جمع شدن میگن آقا فلانی باشه، این میشه مشهوری. مقدمه مشهوریه. اگه مقدمه مشهوری شده، نگاه بفرمایید منطق مقدمات مشهوری رو حالا یادم نیست، یا تو جدلیات میاره یا در خطابیات میاره. اینا تو برهانیات جا نداره اصلا. غرض اینه که پس میشه که فرمایشی مثل جناب سعدی به این عظمت بفرماید، اما هر حرف خطابیه. اینه که جناب سعدی دو تا فرمایش داره. یکی داره نصیحت میکنه که آقا شما پند و نصیحت را از هر کسی شنیدی گوش بکن، در جان خودت بنشون. این آقا میگه دروغ نزن، با این که میدونیم دروغگویی بده، با این که میدونیم خودش هم دروغگوست، عمل به این حرفم نمی کنه، اما میگه دروغگویی بده، نکن. بنده به دل بگیرم که نکنم، نگم آقا خودش که دروغ میگه، به من چطور میگه تو دروغ نگو. این برگشت میکنه به بحث تأثیر حرف در دیگران. میگم آقا اگه کسی واقعا خودش عمل بکنه، حرفش در دیگران اثر میکنه، وگرنه از جنبه علمی حرف این آقا شما پند را، نصیحت را، حکمت را از هر کسی هست بیام. به تعبیر روایات ما فرمودن حکمت رو بگیرید، ولو اینکه در دست یه کافری باشه. خب باشه، یه حرف حکیمانه داره، خب حرفشو گوش کن. خودش عمل نمیکنه، خب نکن. مثل اینکه آدم بره به پزشک، پزشک بگه شما فلون کار رو نکن، پریز کن که تا فلون مریضی درست بشه. بعد یه وقتی ببینیم خودش احیانا مریض شده و خودش هم داره نافریزی میکنه، خب باشه ایشون داره نافریزی میکنه، حرف دلیل نمیشه، اون حرفش بی اساس. بله دیگه جسارت میشه. حالا یک کسی بنده خدا متخصص واقعا در مثلا امور پوستیه و میتونه تشخیص بده که واقعا چه چیزی برای موی مثلا سر خوبه، ولی اینکه خود پزشک بیچاره مو نداده. حالا بگیم آقا کل اگر طبیب بودی سر خود دوا میکرد، این حرف الان خطابیه، این حرف برهانی نیست. بگیم آقا چون یک طبیبی سرش مو ندارد، پس یقینا دستورات طبی او هم بی اساسه. ببین این حرف خطابیه، کل اگر طبیب بودی سر خود دوا میکردی. اینا بعضی از مسائل متعارف اخلاقیات آمده و متاسفانه حکمت را کمرنگ کرده. شما حرف اگر حقه، واقعیت اصله، این حرف حق رو بگیر، بر جانت بنشون، از هر دهنی درآمد باشه، از هر کسی هست باشه، تو بر جانت بنشون. ولذا در روایات داریم که چه بسا گوینده هایی مردم از گفته های اونها پند و نصیحتشون به بهشت میروند، اما وقتی مردم ملکوت عالم که باز میشه میبینن خود اون آقا تو آتشه. آقا شما چرا اینجوری هستی؟ ما رو که بهشتی کردی. خب بسیار، بالاخره شما حرفشو گوش کن، بهشتی بشو. چه کار داری که ایشون خودش میکنه یا نه؟ گرچه اگر عمل هم بکنه، البته تأثیر حرفش تو جان آدم بیشتره، آدم بهتر به دل مینشونه و کار میکنه. غرض جناب سعدی یک ادعا داره، ادعاش اینه که قول ثنایی باطله. یک حرف پند و نصیحت داره، نصیحتش اینه که شما ولو از دیوار، یعنی ولو از عالم بیعمل هم حرفی شنیدی گوش کن. میگیم آقای سعدی این نصیحت تو درسته، اما اون ادعایی که کردی بر بطلان فرمایش ثنایی، اون یکی فرمایشش درست نی. ولذا بسیاری از حرفهای خطابی، چه بسا ادعاهای خطابیات، باطل باشه، اما پند و نصایح خطابیات حق باشه. و قول شیخ سعدی، لذا باید داوری کرد که حکم حکیم ثنایی برهانی است و قول شیخ سعدی خطابی، و اون که ثنایی فرمود صحیح است و سعدی در نصیحتش مصیبه که با آدم گفت که شما مرد باید که گیردن در گوش، ورنه ور نوشته است پند بر دیوار. این یک پندش بود. اون بالا هم فرمود که گفت عالم به گوش جان بشنو. دو تا امر داره، یکی این که هر کسی پند بد کرد بگیر، یکی این که گفته عالم را، فرمایشات یه عالم را هم بشنو. این دو تا پند و نصیحتش چشم، اینو گوش میکنیم، اما در دعوایش مخطیه. اون بیت وسط که ادعا کرد مدعی حرف ثنایی باطله، نخیر، این ادعای سعدی ادعای نادرستیه و در دعوایش مخطیه و خطا رفته. به روش بحث و فحص که در پیش داریم بازگشت کنیم. خب نه اینکه چون بحث در این بود نفس دائما بیداره، درس شستام کشیده شد از ناحیه چندین اصل از اصول برهانی شده درس‌های گذشته بهره برداری شد و فرمایش جناب سنایی و سعدی رو بررسی فرمودید. خب الان میبینید یک بیت از سنایی و دو سه بیت از سعدی رو شما تا بخواید به داوری بشینید و براشون حکم بفرمایید 60 درس خوندید. اگه این 60 درس خونده نمیشد چی کار می‌خواستیم بکنید؟ این اصول دانسته نمیشد، اینا بر کرسی برهان نمی‌نشد. الان می‌خواد چجوری در فرمایش سعدی و سنایی آدم غور کنه، تحقیق کنه؟ تحقیقات خیلی آقا تحصیل می‌خواد. قبل از این که شخص محقق بشه باید اول محصل بشه، اول تحصیل کنه، سرمایه به دست بیاره. تحصیل سرمایه به دست آوردنه، تحقیق سرمایه های به دست آوردن را به کار گرفتن و به عمق مطالب فرو رفتن. ولذا قضاوت های در بین معارف نوعاً کار محققین، و محققین هم کسانی هستند که اول محصل باشند، یعنی درست تحصیل بکنن، بعد وقتی تحصیل کردن حالا بار علمیشون درست شده، اساس کارشون چیده شده، حالا بشینن تحقیق بفرمایند، حالا بیان راجع به فرمایش این آقا، فرمایش اون آقا، کتاب این آقا، کتاب اون آقا نقد بنویسن و مثلا نقد و بررسی کنن، تحقیق کنن و مطالب ارائه بدن، یا اینکه خودشون در معارف الهیه غرق بشوند و از دل آیات روایات نکات بیرون بیارن. خب مثلا یک مثال بزنیم، آیه شریف قرآن را بریم دست من، یوم تبدل الارض غیر الارض، بگیم آقا این آیه را تحقیق کن از او چیزی در بیار، چیکار میشه کرد؟ چه الان راجب این آیه بخوای تحقیق کنی چیکار میتونی بکنی؟ باید بیای راجب کلمه یوم تحقیق کنی. باید بیانی یوم یعنی چه؟ سه یومه روزی یعنی چه؟ این روز یعنی همین صبح تا غروبی اینجوری روز؟ خب سالیانی در درسهای حوزوی و غیر حوزوی و منبرها و اینها شنیده بودیم روز قیامت، روز قیامت، نه؟ این روز فارسی شده یوم عربی، یوم عربی، روز فارسی، روز قیامت. چی به ذهنمون اومده؟ هر موقع شنیدیم این روز صبح تا غروبی ذهنمون. خب اینقدر منتظریم تا یکی از این روزهای صبح تا غروبی آفتابی که امروز صبح مثلا تابستون روزا بلنده زمستون کوتاه اینجوری روز بیاد، بعد منتظر بمونیم که یک دفعه ببینیم آسمون چه غوغایی بلند میشه، چه زلزله‌ای داره درست میشه، ستارگان چجوری به هم میریزن. چرا؟ برای اینکه گفتن روز قیامت باید برپا بشه. خب این برای اینکه چون تحصیل نکردیم درست همین کلمه یوم و روز برای ما حل نشده و بر اساس یک فهم ابتدایی عوامی همین روزمرگی پدر و مادری و اگر استادی هم سر کلاس گاهی روز روز میکرد، ایشون هم نوعاً این روز رو در همین اصطلاحات متعارف مردم صبح تا غروب به کار میبرده، به کار بردیم. بعد حالا منتظر، الان کل مردم منتظر روز قیامت هم منتظرن. یا روایت داره یک روزی فرا میرسه که امام زمان سلام الله علیه ظهور میکنه، در کجا؟ در مکه، پشت به دیوار مکه. نه اینکه از بس که این روز را شنیدیم همین روز صبح تا غروبی هی منتظر، او فرداه، پس فرداه، پس این فرداه، کدوم روزه، چند سال بعد میاد؟ اینا چی آقا؟ اینا برای اینکه همین کلمه یوم درست نشد. یوم، یوم عربی، روز فارسی درست نشده. تا رسیدیم در درس هیئت دیدیم که اصلا اصطلاحات حیوی اومده در تفسیر قرآن مردم دخالت کرده، و حال اینکه اون چه از اصطلاحات روز و شب و امسال و پارسال و دیروز و امروز و این ساعت و فردا و این گونه حرفاست، اینا همه مربوط به علم هیئته. علم هیئت مربوط به یک سری ضوابط ریاضیاتی است که آقایون حیویین این ضوابط رو چیدن و بر اساس نظم طبیعی نظام هست این ضوابط رو استفاده کردن. آیه قرآن راجع به قیامت، روز ظهور امام زمان، آیات، روایات دارن بر اساس علم هیئت حرف میزنن. پس قرآن در مورد قیامت حیویه. این یه گرفتاری. خب چقدر با تحصیل بفرمایید اگه میخواید در این آیه تحقیق کنی؟ چقدر باید تحصیل بشه راجع به کلمه یوم که اصلا این یوم یعنی چه؟ نه یه صرف لغت معنی هم نه، یوم در اصطلاح قرآن و روایات یعنی چه؟ یوم در اصطلاح فلسفه و عرفان یعنی چه؟ یوم در اصطلاح هیئت یعنی چه؟ یومی هم که مردم پیش خودشون میگه آقا امروز یک روز فلانی کارگر برای من کار کرده. کدوم روزه؟ ساعت 7 صبح اومده سر کار، 5 بعد از ظهرم برگشته. ولی اینکه ایشون سر کار میامد 3 ساعت از روز زمانی گذشته بود، بعد از ظهرم که از کار برمیگرده هنوز 3 ساعت داره به غروب افتاد. این شده روز مردم. این چه جوری روزه؟ قرآن هم میگه آقا شما باید هر ماه رمضان مثلا 30 روز 29 روز روزه بگیرید. روزش کدوم روزه؟ از اذان صبح است تا اذان مغرب. اینجا میگید یک روز کارگر کار کرده که 2 ساعت بعد از طلوع، 2 ساعت قبل از غروب در رفته. ببینید روزها چقدر مختلف لفظ. بعد تا میایید فلسفه میشه این روز. بعد تا میایید میگید آقا خداوند در نظام هستی ایام الله داره، یوم الله داره، خدا هم روز داره. خدا روز داره یعنی چه؟ یوم الله نمی‌فرمایی؟ اگه شما همه پارچه ها نوید 22 بهمن یوم الله. یوم الله یعنی چی؟ ترجمه فارسی کن. یعنی روز خدا. خدا هم روز داره. خدا مادیه؟ اصلا خدا مجرده به این معنا. اگه مادیه مثلا اون وقت ادله دیگر رو چی کار میکنی؟ یوم الله یعنی چه؟ بعد حالا ائمه بیان بفرمان که آقا این ایام اللهی که قرآن فرموده است ما ایام الله هستیم. یعنی چه؟ مگه امام صادق شما مگه روزی؟ تو مگه افتابی؟ تو مگه الان این روز روشنه؟ مگه تو این روزی؟ تو امام صادقی؟ تو امام باقر علیه السلام؟ شما چجوری روزی؟ یعنی پس این آیه رو میخواید تحقیق کنید باید اینقدر پیرامون لفظ یوم تحصیل بفرمایید خوب براتون بحث یوم حل بشه. بعد تا میایید در فلسفه و عرفان میفرمان یوم یعنی ظرف ظهور اشیا. اینجا باز چه خبره؟ ظرف ظهور اشیا. ظرف ظهور اشیا حکیم و عارف رو هم بشورونیم. آقا ظرف ظهور یعنی چه؟ یعنی همین جور که الان یک کره زمینی داریم، این نور آفتاب از اون بالا میاد اینجا میخوره به این ظرف، اینجا ظاهر میشه. اینجوریه یوم. یعنی خداوند یه ظرفی داره، بعد یه روشنایی میفته تو درون اون ظرف، اون ظرف که ظاهر شده اینجا روز خدا درست میشه. ظرف ظهور اشیا یعنی چه؟ ظرف یعنی چه؟ بعد روی این حساب خود آفتابم یوم اللهه، که برای اینکه اونم ظرف ظهوره، خود نورش هم یوم اللهه، اون چه که روشن میکند همه یوم الله هم. اینا یعنی چه؟ باید یه تحقیق وسیعی راجع به یوم بفرمایید. چون اگر میخواید راجع به این آیه قرآن تحقیق کنید، نه تحقیق غیر از ترجمه است. برادر یه وقتی ترجمه قرآن میخونید، یه وقتی تفاسیری نوشتن، تفاسیر دم دستی، اینها هم نه. باید راجع به یوم اول درست تحصیل بشه، یک. بعد میایم راجع به کلمه بعدی یوم تبدلو. بدله یو بدلو تبدلو. این بدله، بدل، تبدیل، اینا یعنی چه؟ تبدیل یعنی چه؟ تبدل یعنی چه؟ این حرکت توش باشه، حرکته، حرکت یعنی چه؟ تبدل تغییره، تغییر یعنی چه؟ بحث شریف و سنگین حرکت رو با بیاری، حرکت رو با تمام شؤونش درست شناسایی میکنی. بعد از اون میای راجع به کلمه عرض. عرض یعنی چه؟ این عرض عربی یعنی عرض، فارسی یعنی زمین. زمین یعنی چه؟ کره. این کره خاکی زمین که تو داخل آب فرو رفته است، دور در دورش آبشه، یک کمی هم خشکی ما توش زندگی میکنیم، این کره رو میفرمایی زمین. اینه این ازا زلزلت الارض، این کره با زلزله بیاد، اینه. یا اینکه ارض در اصطلاح قرآن فرق میکنه. بعد از اینکه این تحصیل ها رو کردی راجع به یکایک این کلمات این آیه تحصیل ها کردی، علم ها به دست آوردی، راجع به زلزله هم حرف ها پیش کشیدی، الان ازا زلزلت الارض بخوای راجع به کلمه زلزال تحقیق کنی، تمام درس های زلزله شناسی را میتونی در تفسیر آیه بیاری، اما فقط به فقط در مرتبه طبیعت میتونی بیاری. به محض اینکه معنای زلزله از معنی مادیش به معنای مثالی و عقلی رفت، دیگه تمام بحث های زلزله شناسی به کار نمیاد. اینا دیگه اونجا راه نداره، اینا دیگه نمیشه تو معنای عقلی این آیه به کار ببری، این میشه معنای مادی این آیه. حالا بعد یوم تبدل الارض، حالا ببینید جلد 5000 یک کلمه را آقا میفرماد که اصلا این آیه بر اساس حرکت جوهری اشاره به فلون نکته است. این میشه تحقیق. این تحقیق سالیانی در خدمت بزرگان زانو زدنه، شبان روز درست درس خوندنه، تحصیل کردنه، سرمایه کسب به دست آوردنه. بعد از این که خودشون در تک تک این حرفایی که بررسوندن راجع به یام و مسائل هیئت بیش از 10-11 سال خدمت علامه شهرانی درس بخونه، بعد بیای تا راجع به مسائل حرکت جوهری در فلسفه این کتاب گشتی در حرکت نوشته بشه، قریب به 20 سال طول کشیده شده. نه، این همه تحصیلات تحقیقات، حالا تازه به خودشون اجازه میدن که راجع به یک آیه قرآن بخوان غور کنن، مطلب در بیاره. تازه به آقا بفرمایی آقا حالا این آیه قرآن این معنایی که شما فرمودید تمام شده، میفرماد از بی نهایت معناش تازه یکیش درست شده. شما مسائل دین را فقط از یه چارت سخنرانی نگیرید، سخنران بیچاره، یا خیلی اگه سخنران خوب باشه در مساجد تکایا گرفتار مردم و عموم و رفتن و آمدن و چای خوردن و نشستن و استکان و نلبکی و شکستن و چستن و نمیدونم این حرفا، حالا برای اینکه خالی از عریضه نباشه یه چند دقیقه آقا هم منبر بره که ثوابش هم ببریم. بالاخره حالا شستیم استکان ثواب داشت، چای زدیم ثواب بردیم، قند و شکر آوردیم تکیه ثواب بردیم، به خلق خدا شیر دادیم ثواب بردیم، آقا هم بگید یه مصیبت بخونه این ثواب هم ببریم. اینا اومدن ثواب جمع کنن تفریا، حرفی نی، نمیشه جنگید، باید همین باشه، اینا در همین حدن، نه جنگید با اینا و اینا رو هم نباید برداریم. بسیار خوب، اینا قضاشون این مقدار، اما شما نمیتونید بیایید تمام دین را، معاد را، وحی را، نبوت را، رسالت را، امامت را، خلافت را، قرآن را، تفسیر حقایق را، اسرار بله دین را بید از این منبر بگیری که بعد بگی آقا پس این اگه هست دین به کار ما نمیان، که الان میبینید اینجور جوانها متاسفانه پریدن و دارن دور میشن از حقیقت انسان ساز دین، به جهت اینکه خیال میکنن که آقا عهده‌دار بیان حقایق دین چند تا منبر مسجد تکیه روحانی است. بابا روحانی گناه نداره بنده خدا، روحانی مجبور برای این جلسه‌ای که برقرار شده با این توصیفاتی که برسوندن مجبور چهار کلمه پند و نصیحت کنه، چیکار کنه؟ بعد در آخرم خواهی مصیبتی بخونه یه عرض ادعی بکنه، این اندازه. ولذا هم به عزیزان طلبه ها در قم عرض میکنم که آقا شما سعی نکنید مباحث دین خودتون رو فقط در قالب منبر بدید، در منبر حرف بزنید، خاطره بگید. الان ببینید آقا فهمین همین صحبت هایی که میفرماین، میبینید پند موعظه نصیحت با مردم، لابلاش میبینید نکات سنگین فلسفی و عرفانی میندازن، بعد میفرمان آقا اینها به این جلسه عمومی نمیشه، اینا یک کمی درس و بحث میخواد، باید خصوصی رفت نشد. این تشنه کردن و تور شکار انداختن برای مستمع، که آقا این مستمعین ببینیم کیاش میتونن شکار ما بشن. خب بالاخره بعد از منبر ببینیم کسی مراجعه میکنه بگه آقا شما در لابلای فرمایشتون اونجا اون جمله رو فرمودید، این قضیه چیه؟ خب پس معلوم میشه این آقا میخواد، وگرنه منبر تموم شده مردم یا الله کفشون میگیرن دارن در میرن، خب بذار برن بیچاره حاله حوصله‌شون از بذار بره، بذار بره، یکی میره بازار، یکی میره خونه، یکی میره محل کار، یکی کارمند، یکی بقال، بذار برن. اینا همین اندازه حرف شنیدن بذار برن. بعد نخیر میبینی تو بین اینها یکی دو تا بعد از منبر رفته اونجا یقه آقا رو گرفته، آقا بله شما در این منبر فلون حدیث خوندی اینجوری معنا کردی، قضیهش چیه؟ همین اندازه معناش یا حرفای دیگری هم داری؟ بله چرا حرف نداریم؟ چرا اونا رو با چی کار کنی؟ هیچا، اونها را این مردم باشن حوصله نمیکنم من حرف بزنم، اینا رو پس بریم با هم دیگر بشینیم. این منبر میشه تور شکار آقای روحانی، ولذا مسائل خطابی بشه در لابلای مسائل خطابی گاهی مطالب سنگینی عرضه بشه، بعد در لابلای مسائل سنگین جمله معترضه به مستمع القا بشه که آقا این حرف دارم میگم این الان کمی سنگینه براتون هضمم نشده، از من ناراحت نباشید، اینا خصوصی درس و بحث میخواد. این حالا ببینی بعد از منبر کی میاد، هر کی اومده این مثل این که این جمله ها رو شنیده بود، اونایی که نیومدن گویا این جمله ها رو نشنیدن، همونایی که براشون خیلی راحت بود اونا رو شنیدن و پاشدن رفتن. ولذا منبر تور شکار روحانیه، چه این که شما هم به منبر افراد میرید سعی بکنید شکار کنید. خب بالاخره یک نکته ای را ایشون راجع به روایت مطرح کرده، آدم راجع به این نکته بالاخره یه یادداشتی مطلبی بگیره ببینه دستش باشه. اینه که آقا جان حرف اینه که جناب سعدی هم الان خطابی حرف زده، در خطابیاتش در اون پند و نصیحتش درست رفته، اما در ادعایی که نفی صناعی باشه به خطا رفته. خب وقتمون گذروندیم که تا درس 61 انشاءالله فردا در خدمتتون باشیم. الحمدلله رب العالمین.